اما سه روز بعد از این دیوان عالی کشور، پرانتز باز میکنم، قضات دیوان عالی همه منتسبین مبارک هست.
بله.
دیوان عالی کشور رأی داد که ارتش حق داره هر کسی رو که حدس میزنه برای به هم زدن آرامش جامعه کاری میکنه دستگیر کنه و نیازی به حکم دادگاه نیست. خب ببینیم که عملا فرقی با اون زمان نکرد.
دقیقاً.
خب حالا این شورای عالی نیروهای مسلح ابتدا از محبوبیتی که گرچه قلابی به نظر میمد، از محبوبیتی که به دلیل جنگ با اسرائیل بین مردم داشتن، از این سرمایه سیاسی حداکثر استفاده رو کرد. شاهد هستیم همون روزهای اولیه مردم در میدان تحریر شعار دوستی با ارتش میدادن، میگفتن ما با ارتش دوستیم، ارتش رو دوست داریم. اما مسئله شون نیروهای امنیتی وزارت کشور بود که اونها در سالهای گذشته دستگیری ها و شکنجه ها و بیداد ها از آن اونها بود و اون روزها هم شاید بعضی از شرمنده ها یادشون هست که شطر رانی شطر چرانی در میدان تحریر که حمله کردن به شبیه موتورسوارهای که در تهران شهرستان ها هستند حرکت میکنن و مردم رو میترسنن و میزنند و زخمی میکنن، اونجا هم شطورها رو راه انداختن در میدان تحریر.
همین
اینها برنامه وزارت کشوری بود که اون وزیر کشور در کابینه همین جنرال احمد شفیق که کاندیدای ریاست جمهوری حضور داشت.
بله.
خب این حرکت ها اون زمان انجام شد تا اینکه بالاخره بعد از فشارهای زیادی که به ویژه از سوی جوان ها وارد شد انتخابات پارلمانی برگزار شد. در انتخابات پارلمانی کمیسیون انتخابات گذاشتن، سختگیری نکردن، افراد نظار انتخابات رو تعیین کردن، جیمی کارتر هم و خیلی از ناظران بین المللی هم رفتن، گفتن انتخابات خوبی بود و صندوق های رأی رو در برابر چشمان ناظران انتخابات قرار دادند و تمام مدت شبانه روز که چون انتخابات یک روز نبود میبایستی صندوق ها اونجا میموند اجازه دادند که نظار هم اونجا بمونند تا اینکه رسیدیم به انتخابات ریاست جمهوری. در انتخابات ریاست جمهوری ادعای حذف صلاحیت کردند. بالاخره انتخاب دور دوم رسید بین دکتر مرسی نماینده اخوان المسلمین و جنرال احمد شفیق نماینده رژیم مبارک.
علی.
ولی اینها برای این که هر نوع احتمال رو در نظر گرفته باشن، به قول یکی از تحلیلگران واقعا باید به برنامه ریزان شورای عالی نیروهای مسلح مصر نمره در هنر بازیگری داد. نمره بالایی باید در این طرحهای چی به اصطلاح توطئه‌گرانه داد.
بله.
که به این زیبایی تونسته بازیشو بکنه و تا اونجا که ممکن بوده مردم رو فریب بده.
بله.
خب در این وقتی که به دور دوم نزدیک شدیم همه تدابیر کرده بودن به خاطر اینکه شاید به احتمال کمی شفیق برنده نشه عملاً مصوبه‌ای گذروندن که و اعلام کردن که ما در پایان ماه قدرت رو به رئیس جمهور منتخب خواهیم داد. اما در اون مصوبه برخلاف حتی رژیم مبارک دوران مبارک قدرت اختیارات ارتش رو بالا بردن و قدرت و اختیارات ریاست جمهوری کم کردن. بالاخره رسیدیم به این انتخابات. عملا در انتخابات برنامه و سناریویی که شورای عالی نیروهای مسلح اجرا کرده به طراحی کرده بودن به اجرا در اومد. اولا در چند روز قبل از این ارتش حقوق افسران و کارکنان خودش رو برد بالا و به کار به نظامی ها و 6 میلیون کارمندان دولت 2 روز مرخصی با وسیله نقلیه مجانی داد. خب حالا اگر و مسئله خودکار سهرامیز هم نپذیریم که گفتن خودکارهایی به مردم داده بودن که رعیاشونو بنویسن که اون جوهر بعد از چند ساعت پاک می شد و این باعث شد که اخوان المسلمینی ها چند صد هزار خودکار معمولی بخرن و توی صندوق حوزه های رعیگیری به مردم بدن، اصرار کنن که اون خودکارهایی که دستتون دادن اون استفاده نکنید. حالا این اگر همین رو نپذیریم، فکر کنیم که 6 میلیون کارمند دولت، ارتش بیش از 2 میلیونی، گرچه ارتشی ها حق ندارن در انتخابات شرکت کنند، اما هم افسران جز رفتن شرکت کردن و هم به ویژه به خانواده های اونها و خانواده های 6 میلیون کارمند گفته شد که اگه میخواید اوضاع بر وفق مرادتون باشه بجنبید و برید به شفیق رأی بدید.
بله.
با رعایت این میشه بگیم که این 10.5-11 میلیون رأیی که شفیق آورده خیلی کمتره، یعنی این که نشون میده که حتی همون ارتشی ها و کارمندان دولت و فامیلشون هم همهشون نرفتن به این آقا رأی بدن.
دقیقاً.
خب و ضمناً نتیجه آرا نشون داد که درصد قابل توجهی از مردم به این نمایش انتخاباتی باور ندارن، پس در انتخابات شرکت نکردند. اون چی که در شمارش اولیه به دست اومد، اخوان المسلمینی ها حدود 900 هزار رأی بیشتر از شفیق داشتند و حالا باید این کارسازی می شود، باید تدبیری برای این اندیشیده می شود. گزارشگران اعلام کردند به ویژه ناظران خارجی که در اون روز سختگیری زیادی درباره اینکه یه نفر وقتی مهر به شناسنامش خورد دیگه حق نداره رأی بده نشد. در نتیجه افراد میتونستن در حوزه‌های مختلف رأی بدن که بنا به گزارشی که از اونجا اومده این گروه از کارمندان وفاداران به رژیم مبارک تونستن هر کدوم در دست کم 20 حوزه رای بدن.
بله.
جالب اینجاست که جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا میگه که خیلی جالب این حرفی که میزنه، میگه که من هیچ امیدی به این که ارتشی ها قدرت رو تحویل مردم بدن ندارم، باور ندارم.
بله.
بارک 30 سال در تخت خواب اسرائیل خوابید و حالا این جنرال ها دارن میرن همون کار رو ادامه بدن. اضافه میکنم به این که شفیق نه فقط قول داده و موظفه که قرارداد کم دیوید رو همچنان احترام بذاره، بلکه قول داده در رابطه با مودت با اسرائیل بیشتر کار کنه و وعده داده که اولین سفر خارجیش وقتی رئیس جمهور شد آمریکا خواهد بود و وعده داده که تمام عناصر در گذشته رو فراموش خواهیم کرد. معنیش این هست که تمام عناصری که در این چپاول‌های وحشتناک و ستم‌ها و شکنجه‌ها و زندان‌ها در این سال‌های گذشته دست داشتن همه مصون خواهند بود.
بله.
ارتش مصر یک ارتش بزرگی است. در صحبت‌های پیشین هم گفتم که اگر از زمان سادات حساب بکنیم در 35 سال گذشته، 33 سال گذشته این ارتش دقیقاً ساخت پرداختی آمریکاست، هم به لحاظ تجهیزات و ابزار نظامی و هم به لحاظ آموزش.
بله.
در نتیجه قابل پیش بینیه که نگرش اینها در رابطه چگونه میتونه باشه. و این ارتش وقتی که در 2004 دولت تصمیم گرفت که یادمون پیشتر توضیح بدم، از زمان عبدالناصر صنایع بزرگ کشور و کارخانجات همه ملی شده بودند، در 2004 دولت تصمیم گرفت به خاطر گشایش اقتصادی این صنایع رو و به اصطلاح سازمان های سودده دولتی رو به بخش خصوصی واگذار کنه، همون کاری که در ایران شده.
دقیقاً. بله.
نتیجه این واگذار این شد که جنرال های ارتش سهم بزرگی از این سهام بردند. نتیجه این شد که اونها ثروت انبوهی به دست بیارن که حتی درصد بالایی از پمپ بنزین های مصر مال ارتشه. نفت و گاز مصر، مثل اینکه مقام رتبه 35-6 نفت دارهای جهانه، رقمی که حدود 14% اقتصادش از نفت و گاز تأمین میشه، این 14% اقتصاد دست ارتشی هاست. استخراج نفت و فروش نفت دست ارتشی هاست و بعد بودجه ارتش محرمانه است. هیچ کس حق نداره بفهمه این بودجه کجاست، از کجا میاد. و علاوه بر اون بنادر مصر آمد و رفتش در اختیار ارتشی هاست. یعنی گمرک و تعرفه‌ای که گرفته میشه به حساب ارتش ریخته میشه. همینجا گریز میزنم به قول احمدی نژاد به برادران قاچاقچی سپاه.
بله.
میدونیم که در ایران چقدر گفته میشه بندرهای اختصاصی سپاه هست که بدون اینکه دولت کنترل بر اونها داشته باشه وارد و صادرات دارن و مجموعه دستگاه های نظامی که در اقتصاد آلوده هستند بخش بزرگی از اقتصاد ایران رو اونها تشکیل میدن. این همین در مصر بوده و هست. یعنی در اونجا هم جنرال های سردار های میلیاردر وجود دارن، اونجا هم صنایع دست اوناست، اونجا هم بنادر دست اوناست، درآمد کانال سوئز دست اوناست و حتی در حد پمپ بنزینداری هم دست اوناست. همین در آستانه انتخابات یکی از ترفندهایی که ارتش به کار برد این بود که خواست مردم رو بر سر راه دو گزینه قرار بده، یکیش ثبات، یکیش دموکراسی. سمبول ثبات احمد شفیق بود، سمبول دموکراسی ظاهراً دکتر مرسی بود. ولی باید مردم وادار می شدن که دنبال یه رضا خان بگردن، بگن ما دیگه از این بی نظمی خسته شدیم.
بله.
ما دیگه از این بی برنامگی خسته شدیم. در همین رابطه سناریوهای اجرا کردن، از جمله با توجه به اینکه نفت و گاز دست ارتشه، برای مدتی پمپ بنزین ها بنزین نداشتن، صفهای بسیار طولانی درست شد. ناگهان ارتش وارد قضیه شد و با حذف بخشی از سوبسیدهای بنزین، هم بنزین و هم ارزونتر رو در اختیار مردم گذاشت. خب مردم دارن میبینن که اگه میخوان آرامش داشته باشن تو صف دراز بنزین نایستن، اقتصادشون سر جاش باشه، باید دست کیو بگیرن یا به دامن کی باید بیاویزند.
بله.
دشته بی نارامی ها، بزن به کوبا، شهر رو به هم زدن ها، اختشاش در توریسم، همه اینها باعث شد که تعداد قابل توجهی از مردم بخوان بگن که ما ثبات میخوایم، ما یه نفر آدم قدر میخوایم، ما مشت آهنی میخوایم، یه قدرت متمرکز که نظم و بر کشور برگردونه که بازار تکون بخوره.
بله.
اما این یک دوره باطلیست که در کشورهای زیاد در جهان هم حالا هم در گذشته بوده، تکرار شده. بدون استثناء همه اینها ثابت کرده که وقتی که قدرت تمایل مردم برای حفظ ثبات به یه دیکتاتور میره و اون رو اجازه میدن که با قدرت کامل کشور رو اداره کنه، دست آخر یک قول دیکتاتور و یا مستبد میسازن که عملا اون حد اقلی رو هم که خودشون دارن رو هم نتونن نگه دارن.
دقیقاً.
و رضا خان با همین بهانه اومد، آره، شیخ ازل رو سرکوب کرد، به جاهای دیگه جنگل رو از بین برد، کلونل پسیان رو از بین برد و هر جا به قول خودش قدرت متمرکز برقرار کرد. اما مردم تا اومدن به خودشون به جنبن، اون خوشباورانه که میگفتن ما نظم لازم داریم تا تا اومدن به خودشون به جنبن یک دفعه دیدن که 7000 روستا مال آغاز. حتی پیر زنی که با 1 هکتار زمین در مازندران اموراتش میگذرونه ناگزیر شد، یعنی زمین اون هم گرفته شد. گرفته شد و بعد بهش اجاره داده شد که در کتاب‌هایی که در بانک ملی الان وجود داره، یعنی نسخه اصلش که من اونا رو دیدم وجود داره، درآمد اراضی و روستاهای رضاخان رو که در اون بانک به حساب ریخته می شد، صورت سیاهی اونها که وجود داره می بینیم که یه زنی در فلانجای مازندران سالی 5 تومن، البته تومن اون موقع خیلی قدرت خرید داشت ولی بازم 5 تومن کم بود، اجاره داده تا کسی که 50000 تومن داده. یعنی از اینجا میشه عظمت کار رو فهمید.
بله.